dans d'agir کتاب‌های لغت در درجه اول و به خصوص کتاب‌هایی که درباره لغات قرآن نوشته شده مراجعه کنیم، دقیق بودن مطلب رو نشون میده. قبل از اینکه وارد مسئله بشیم و بالآخرت هم یوقنون، دو سه روایت بسیار زیبا و ناب در باب انفاق باقی مونده که من سریع میخونم که به بحث یقین پرداخته بشه. حیفم اومد که این دو سه روایت رو نخونم. به خصوص یه روایتشو قبل از انقلاب من یه شب، شب جمعه ساعت 9 شب از رادیو شنیدم، از مرحوم راشد، که خیلی برام، حالا با اینکه وارد به روایاتم نبودم، تحصیلی هم نداشتم، جالب اومد. طلبه که شدم این روایت از اون شب تو ذهنم بود، دنبالشم میگشتم که الحمدلله پیداش کردم در همین بحث مما رزقناهم ينفقون، آدرسشم به دست اومد. اون رو حالا میگم براتون. بهار جلد 96 صفحه 115. البته من دو جمله این روایت رو یادداشت کردم. روایت در هفت بخش بسیارم به جاست برای مردم گفته بشه. اگر دقیق یادم مونده باشه، چون خیلی وقت پیش دیدم، المؤمن من تاب مکسبه. مکسب در اینجا همون ما یکتسبه، یعنی معیشت، یعنی اونی که آدم از کاسبی به دست میاره. المؤمنو من تاب مکسبه و صحت سریرته، یعنی نیتش و باطنش سالمه، حسنت خلیقته، اخلاق درستی داره، اخلاق خوبی داره. و این دو قسمت هم درش هست با دو قسمت دیگه که آخرش حضرت می‌فرماید انصف الناس من نفسه و وقع الناس شره، میشه هفت بخش، که یه بخشش هم اینه تو بال من انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من کلامه، خوش به حال کسی که از اضافه درآمدش در راه خدا انفاق بکنه. باز در همین بهار جلد 69 صفحه 133 از وجود مبارک امام ششم ملعون، خیلی روایت سنگینیه. این روایات جزو روایات ساختگی نیست. سازندگان روایات و دروغ پردازان هیچ وقت سراغ این مطالب نمی رفتن. ملعونون دوبار، من وهب الله مالا فلم یتصدق منه بشیء، دو دو بار حضرت میگه از رحمت خدا دوره، لعن یعنی بعد از رحمت خدا دوره. کسی که خدا مالی رو به او ببخشه، کلمه وهبه هم داره، یعنی مالک اوست، اراده کرده که این مالو حالا از هر طریقی به ما لطف بکنه. روایتی که اون وقت من از رادیو شنیدم، کتاب اعمالی طوسی، شیخ بزرگ شیعه، جلد 1 صفحه 24، بسیار روایت پرقیمتیه. امام باقر از حضرت سجاد، از حضرت حسین، از امیر المؤمنین، از پیغمبر اکرم نقل میکنن و رسول خدا از پروردگار نقل میکنن. چیه؟ المعروف، هر کار خیری، هر کار خوبی، چه عبادت رب باشه، چه خدمت به خلق باشه، چه دنبال علم رفتن باشه، هر کار مثبتی، هر کار خیری، هر کار خوبی، هدیتون منی الی عبدی المؤمن، همه امکانات برای هر کار خیری رو من به بنده مؤمنم دادم، تمکن بدنی دادم، تمکن عقلی دادم، تمکن مالی دادم، همه رو آماده کردم، سفره اون چه باید درش باشه هست. فَإِنْ قَبِلَهَا، اگر چنانچه بنده من پذیرفت این کار خیر رو انجام بده، امکاناتش هم همه هست، بلند شد را افتاد و این کار خیر رو انجام داد، فَإِنْ قَبِلَهَا مِنِّي، من میخوام او کار خیر انجام بده، امکاناتش هم در جهان آماده کردم، اگر بپذیره باز بر اساس لطف من و خواسته من و نگاه من و رحمت من پذیرفته، فبرحمت منی. فَإِنْ رَدَّهَا، نه اگر این کار خیر رو نپذیرفت، انجام نداد، رد کرد، فَبِذَنْبِهِ حَرَمَهَا، این یه گناهی کرده که من باید تو دنیا جریمش بکنم، جریمش اینه، و مِنْهُ، این انجام ندادن، لا منی، از جانب خودش، مال گناهش، کاری به من نداره. و ایما عبد خلقته فهدیته الی ایمان، یعنی به وسیله پیغمبر و قرآن هدایتش کردم به مؤمن شدن و حسنت خلقه، و آدم خوش اخلاق نرم بزرگواری بار اومد. دو تا، یکی ایمان، یکی اخلاق حسنه، و عجیب، ولم ابتلو بالبخل، گرفتار بخل نشد، فانی اريد به خیرا. و اما روایت آخر، وجود مبارک حضرت رضا از پدرانشون تا پیغمبر، باز از پروردگار عالم، اینم خیلی روایت نابیه که خدا میفرماید انما، من متن کاملش رو یادداشت کردم، ولی به قول تفسیر نور الثقلین اخذنا منه موضع الحاجه، روایت در عمالی صدوق صفحه 264. بد می ببینید کامل روایت رو. من نماز رو از کی قبول میکنم؟ پروردگار میفرماید انما اتقبل الصلات. یه سلسله مسائل اخلاقی رو میگه. این چهار مطلب هم بعد از بیان اون سلسله مسائل ندیدم. یطعم الجائع، اینه که مالشو برای گرسنه هزینه کنه، برای مشکلدار هزینه کنه، فقط عبادت رب نباشه. باید عبادت رب با خدمت به خلق با هم باشه. یطعم الجائع، این یه خدمت. و یکسل آری، بپوشونه مردم بی لباس رو. و یرحم المصاب، مهربان به مصیبت زده باشه. حالا بعد ببینیم مهربانی به چه صورت. خب بره کمک بده به مصیبت زده، پولی کم داره در این مصیبتی که براش پیش اومده. این سه. و یعول قریب، و قریب و ناآشنایی که مونده جایی رو نداره پناه بده. تو همین شهر قم در زمانی که من طلبه بودم، تو این خیابون ارم نزدیک کتابخونه مرحوم آقای مرعشی یه خونه‌ای بود حدود 700 متر که من به وسیله صابخونه چند بار دعوت شدم برای نهار و شام. البته من آشنا بودم با قوم خیشاش در تهران، یکی چند بار اومده بود پای منبر، میدونست منم قومم، دیگه به من علاقه پیدا کرده بود و نهار شامی دعوت کرد. این 700 متر 7-8 اتاق خوب داشت. چیز جالبیه، آدم خیلی با ادبی بود، سیدم بود، تو کار الکتریکی هم بود. از بس آدم سالمی بود مشتریش خیلی زیاد بود. یه وقتی روایتی از رسول خدا دیدم، فکر کنم در کافی باشه، اگه نباشه حتما در بهار هست، حسن الخلقه یدر و رزق. اونایی که آدم های سالمی هن، آدم های با اخلاقی هن، آدم های درستی هن، این حسن خلقشون روزی رو میدوشه از سینه عالم، از سینه آفرینش. اون زمان قوم محدود به همین محله قدیم بود، یعنی از مصلای نماز جمعه به بعد تمامش بیابون بود. اون پل بود به طرف جاده اصفهان، ولی اون طرف پل هیچی نبود و از این طرف هم آخر قوم آذر بود، اول جاده کاشون، از این طرف هم خاک فرج بود و 60-70 هزار جمعیت داشت، ولی یه شهری بود که عبوری بود، یعنی مردمی که میخواستن برن خوزستان اتوبوسشون اینجا رد میشد، برن برای بندر عباس و استان هرمزگان از اینجا رد میشد، عراق، اصفهان، محلات، بالاخره محل عبور بود. یه مش مسافرخونه روبروی حرم بود با تیرای چوبی، کمم بود، گاهی زمستونا مسافرخونا جا نداشتن و بعضیا با زن و بچه بیرون میموندن و در تکاپو بودن جا پیدا بکنن جا پیدا نمیشد. نه شبم قم بسته بود و همه رفته بودند. این بزرگوار تمام سه ماه زمستون که اون وقت قم خیلی سرما شدید بود و برفم داشت، یه عبای زمستونی داشت مینداخت کولش، از هشت شب میومد بیرون تا دوازده یک نصف شب تو همین خیابون ارم و دم حرم و یه مقدار پایین‌تر تا اول چهار مردون و یک کمی پایین‌تر تا نرسیده به دهنه بازار، حالا هیچ دیم تو خیابون نبود میگشت. از این هفت اتاق شیش داشت، تمام سه ماه زمستون اون وقت گاز نبود، کرسی بود. هر کسی رو تو این قوم میدید که جا میخواد و جا پیدا نمیکنه، میآوردش و زن و بچهش رو میخوابون زیر کرسی و مثلا میگو قوم چند رو میخوای بمونه؟ یه روز. نهارشو میداد، شامشو میداد، صبحونهشو میداد. یه وقت پنج رو اتاق پر بود. این معنی یعول قریبه، یعنی خداوند متعال قبول نداره یه نفر فقط خودشو عبادت بکنه، نه، خدام بندگانی داره، دستور رسیدگی به وضع بندگان رو هم داره. و حالا اگه ما خودمون روحانی بودیم توی شهری توی منطقه مشکلدار بهمون مراجعه کرد، نتونستیم مشکلشو حل بکنیم. خدا در قرآن به پیغمبر میگه وقتی پول نداری به نیازمند بدی، با زبان نرم و خوش دلشو آروم کن که مشکلی نی. خیلی ها مشکل داشتن، انبیام داشتن، حالا پروردگار عالم داره امتحانت میکنه، بلای دنیا موندنی نیست. تا وقتی که خدا بهت گشایش بده بفرست دنبالش، مشکلشو حل کن. ولی چون به ما آخونده احترام میکنن، اینجام جای حیا کردن نیست. در روایاتمونه که ما دو نوع حیا داریم، الحیا و حیاان مال پیغمبره، حیا و عقل و حیا و حمق. من روم نمیشه مسئله شرعی بپرسم، این حیای حمق. من روم نمیشه برم مشورت بکنم، این حیای حمق. من روم نمیشه در درسهایی که میرم اشغال بکنم و مشکل علمیم حل بشه، این حیای حمقه. اما حیای عقل مال اونجایی که اغلب آدم در خلوتی قرار بگیره، ممکنه گناهی براش پیش بیاد، بگه از خدا حیا میکنم و گناه نکنه. حیا و عقل و حیا و حمق. این که حالا بگم این مشکل داره، کت خدام که وضعش خوبه، فلان کشاورزم که وضعش خوبه، و من روم نمیشه بهشون بگم. چرا مردم هنوز ما رو دوست دارن؟ اگه بیشتر خرابکاری نشه که این تمونده محبت و ارادت مردم به باد نره. اونایی که این ضربه کاری و این زخم عمقی رو به روحانیت زدن، نمیدونم قیامت چی جواب خدا رو میخوان بدن. اگر ما با زبانمون بریم پیش این آقا اون آقا در اون مغازه، گوش میدن به حرف ما و این مشکل حل میشه. خب خود این یه نوع انفاقه، که من با زبانم برم و مشکل کسی رو حل بکنم. اما آیه بعد، خب الذین یؤمنون بما انزل الیک، مسئله ایمان رو بحثش رو گذروندیم، بما انزل الیک رو هم در مقدمات سوره هم راجع به قرآن کریم مفصل مطالبی رو عرض کردم. و ما انزل من قبلک، یعنی اون تورات واقعی و انجیل واقعی که به انبیاء قبل از تو نازل شده و این قرآن تو مصدقن لما بین یدعیه، همه اونا رو گواهی میکنه که کتابای خدا بودن. که یادم یه روایتی از فخر رازی نقل کردم در تفسیر سوره هم، از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین که حضرت فرمودن تمام علوم کتابای نازل شده رو خدا در قرآن تجلی داده. این دیگه بحث زیادی نداره. و بالآخرت هم یوقنون، خب آخرت هم که برامون معلوم، هم شکل مرد زنده کردن و قدرت پروردگار و ارجاع به طبیعت دادن، که مردم دیر باور نباشن، دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است. ما میریم در مغازه قصابی گوشت میخریم در حالی که جان نداره، خربوزه و هندونه میخریم در حالی که از بوتش قطعش کردن، فعالیت حیاتی به اون صورت نداره، متوقف شده. نخود لوبیا و عدس میخریم، نون میخریم که گندمشو بریدن، بعد زیر سنگ یا با کارخونه آرد کردن، بعد آرد و خمیر کردن، خمیر رو دادن به تنور، دیگه دعوارین گندم و کشتنش تا به صورت نون در اومده. اینا رو هم که میبریم خدمت حاج خانوم، همه رو میرزه تو قابلمه و میذاره رو گاز، از 8 صبح تا 1 بعد از ظهر پدر نخود لوبیا و گوشت و عدس و همه رو جلو چشمشون میذاره. بعدم تازه ما میایم خالی میکنه تو ظرف، گوشگوب رو بر میداریم، حسابی این بیچاره ها رو له و لورده میکنیم، بعدم میذاریم تو دهن با دندونم دعبار، بعد پدر این لغمه رو در میاریم، بعد میدیمش به مری، مری میده به معده، معده هم کلی اسید پاشیش میکنه، یک میت به معنای واقعی در معده ما درست میشه. بعد معده این مرده به صورت آبگوشت رقیق در آورده رو میده به روده بزرگ و کوچیک، تقسیم میشه، یه مقداریش میره تو کبد، جیگر سیاه، جیگر سیاه کارخونه ساخت سلول زنده است. ببینید یه لقمه که 10 بار کشتنش، یه بار با داس بریدنش، یه بار تو قصابخونه با کارت میروندنش، بعد اووردنش، ریختنش تو قابلمه، جدابادش رو با آتیش در اووردن، بعد معده ما دوباره پدر این لقمه رو در آورده، بعد در پالایشگاه بدن و سلول سازی بدن موجود زنده ساخته میشه، اونم به اراده حق ولو جیگرسیان که خودش کاره ای نیستش، کارگردانش پروردگار عالم. کیفه خدا مرده ها رو زنده میکنه و قیامت رو برپا میکنه. والا هر لحظه قیامت در وجود خودمون در حال برپا شدنه و هزاران یا میلیون ها سلول زنده از این غذای مرده ساخته میشه دیگه، باور کردنش مشکل نیست. و بالآخرت هم یوقنون. حالا بحث سر کلمه یقینه که من خیلی خورد این مسئله ببینیم به خواست خدا اون معنای واقعی یقین از کار در میاد یا نه. اولا یقین عالی ترین مرتبه علمه. علم خب هم به یه موجودی تفصیلا تعلق میگیره که حالا من بشینم یه مورچه رو با خطبه نهج البلاغه با کتاب مورچگان مترلینگ دقیق مطالعه بکنم میشه علم تفصیلی به مورچه، یا نه یه علم اجمالی دارم، یعنی میدونم یا به هم حالی کردن یا دانستم که این موجود هست، که این میشه علم اجمالی که ماشاءالله تو کتاب رسائل شیخ بالاخره ما رو در علم اجمالی خیلی حولمون داد و این ور اون ورمون کشوند. ما یه علم داریم، یه معرفت داریم، یه شعور داریم، یه یقین داریم که در معارف ما، در روایات، در قرآن هر چهار عنوان اومده. یقین بدانید، معرفت که اخص از علمه، یعنی معرفت فقط علم تفصیلیه به ذوات اشیا یا اشخاص. علم هم اجمالی داره هم تفصیلی، هر معرفتی علمه ولی هر علمی معرفت نیستش. ولی این یقینیه که اون اولین آگاهی به هر چیزی، یعنی اون علم که در قرآن هم استعمال شده، پله بعدش یعنی مایه اصلی مال اون آگاهی اوله. این آگاهی رو وقتی ما تقویت بکنیم با اندیشه، با فکر، با مطالعه، به معرفت میرسه. دقیق تر معرفت شعوره که به اصطلاح عدد از معرفت و علم. مرحله نهایی علم یقینه که این ساختمان اگر در قلب ایجاد بشه دیگه خراب شدنی نیستش. حالا معنی علم، هوال حضور و احاطتو علا شیئن، که من کنار یه چیزی قرار بگیرم بفهممش، یا با خوندن و مطالعه کردن احاطه بر او پیدا بکنم تفصیلا. و انکان این علم مقارنن به تمیز، که من با این علم که یه ابزار تشخیصه، انکان مقارنن به تمیز و ادراک الخصوصیات فمعرفتون، یه وقت مطلق آگاهی برای من هست و مجمل میدونم عالم صاحب داره، میدونم عالم خدا داره، منو میگن عالم به خدا، ولی کلی علمم صفاتشو نمیدونم، اسماءشو نمیدونم، شؤونشو نمیدونم، میرم از انبیا میپرسم، از ائمه میپرسم، از قرآن میپرسم، میشم عارف بالله. یعنی وقتی صفات حضرتشو شناختم، خصوصیاتشو شناختم، او را از معبود باطل تشخیص دادم، میشه معرفت. خب وقتی که با این معرفت من تا حدی نسبت به حقیقتی که بهش معرفت پیدا کردم اضطراب و ناامنی درون برطرف بشه. تو را ممکنه اضطراب و ناامنی داشته باشم که هی به طرف بگم خب بازم بگو، بازم از خدا بگو، من هنوز سیر نشدم. کمیلی شب به امیرالمومنین گفت من حقیقه، حضرت یه جمله بهش گفت، گفت زدنی. دوباره حضرت براش توضیح داد گفت زدنی، دوباره توضیح داد گفت زدنی، یعنی هنوز آروم و قانع نشده بود. بالاخره حضرت بحث رو تموم کردن و فرمودن کمیل سپیده دمیده، چراغ رو خاموش کن، پاشیم بریم دنبال نماز. این معرفت خود تو مسیرش که دارم میرم ممکنه هنوز کشتی قلبم به ساحل نرسیده باشه، این طبیعی ماست. میگم آقا بیشتر بگو، آقا بیشتر توضیح بده. خب توضیح رو میده، میگم حالا آروم شدن. این میشه ایمان. حالا و ازا، این خیلی جالبه، و ازا وصل العلم الى حد طمأنینت و سکون. همین که عرض کردم تو مسیر آروم نیستم، قانع نیستم، میگم بگو آقا، ولی آگاهی دارم سفلی المتقین برای من اهل تقوا رو وصف کن و تعریف کن. حضرت فرمود اتق الله و احسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تعریف جالبیه که اهل تقوا کیان؟ از گناه بپرهیز، کار نیک هم ازت فوت نشه، تو اهل تقوایی. اما در نهج البلاغه داره فلم یقنع حمام به هاذا القول. حمام با هی دو چشم، یعنی انسان سخت کوش. فلم یقنع حمام به هاذا القول. خب امیرالمومنین خودشون فرمودن اتق الله و احسن، یه آیه قرآن هم براش خوندن، ولی گو آقا من آروم نشدم. بله اهل تقوا اینان، اما قانع نشد. گفت علی جان بگو، بگو اوصاف مرغان چمن را، بگو اوصاف مرغان چمن را بگو. خب من قانع نشدم، حضرت شروع کردم به گفتن. اینم دلش ای به طرف آرامش رفت، آرامش رفت، آرامش رفت، به جایی رسید که دیگه دل از شدت رسیدن به ساحل معرفت وایساد و از دنیا رفت. اذا وصل العلم الى حد طمأنینت و سکون فیقینون. علم وقتی رشد بکنه در درون من و منو به حد آرامش و اطمینان برسونه، یقینه. یعنی من دیگه سؤالی درباره این حقیقت ندارم. آقا آخرتو برام توضیح دادی، از بدن خودم، از طبیعت عالم، از قدرت خدا همه رو گفتی، من دیگه باور کردم، من شکی دیگه ندارم، شبهه‌ای دیگه ندارم. اذا وصل العلم الى حد طمأنینت و سکون فیقینو. حالا فرق بین علم، معرفت، شعور و یقین که عرض کردم هم راغب در این مسئله خوب وارد شده، البته نه تفصیل، کتاب فروغ و لغات هم وارد شده، کتابای دیگه هم همینجوری، اینا دیگه جزء ابزار کاره که همه ما باید داشته باشیم. الفرق بین العلم والمعرفه اینه، ان المعرفه اخص من العلم، لان المعرفه علم به عین شیء مفصلا اما سواه، همون تمیزی که گفت این شیء و من تفصیلا از غیر او بشناسمش تمام حقایقش برام روشن بشه، ولی علم یکون و مجملا و مفصلا، ما یه علم اجمالی داریم، نمیدونم این دو ظرف کدوماشون نجسته، ولی اجمالا میدونم یکیش نجست. حالا تا مسیر علم اجمالی رو طی بکنم ببینم چه دلیلی رو انتخاب بکنم، چه حکمی راجع به این عناین بکنم و نهایتاً چی کار بکنم، میتونم دستم و آب بکشم یا نمیتونم. فکل و معرفت علمون مقدمه همه اینا همون مایه آگاهیه، ولیس کل علم معرفتون. ببینید ما خودمون زیاد اتفاق افتاده یه حقیقتی رو شنیدیم اجمالا آگاه شدیم، یا در کتاب دیدیم اجمالا به یه چیزی آگاه شدیم، حالا عشق داریم دنبالش بریم تفصیلا بفهمیم، وقتی فهمیدیم جای سوال دیگه برامون نبود، این میشه یقین و بالاتر از علم، مرتبه بالاتر، پله بالاتر. فرق بین علم و یقین، فرق بین علم و شعور، این رو هم عنایت کنید، حیفه که ببره. ان العلم هو اعتقاد الشیء الا ما هو به الا سبیل ثقه. فعلا به حرف این آقا اطمینان پیدا کردم که یه ساختمونی در فلان خیابان هست، چون طرفم هم مطمئن اعتقاد پیدا کردم بر اساس اطمینان، این علم. اما واقعا آرامش کامل برام نیست، میدونم ساختمون هست اما راحت نیستم، ای درونم مثل این که داره قولم میده یه تاکسی بگیرم برم و ببینم، وقتی میرم به آدرسی که دادن میبینم دیگه برای من یقینی، یعنی هیچ شکی، هیچ شبهی، هیچ ریبی به این یقین من راه نمیتونه پیدا بکنه. اما ولیقین هو سکون و نفس و اطمینان و نفس، همین مثالی که زدم و قیل ان الیقین هو علم بعد حیرت شک، چیزی رو شک داشتم ولی حالا آوردن نشونم دادن یا لمسش کردم، این یقینه. و الفرق بین العلم و شعور، ان شعور علم یوصل الیه من وجه دقیق، اون یقین رو بازم موشکافی میکنم که دیگه سری در فضاش برای من باقی نمونه، این میشه شعور. نهایتا یقین علمه، ولی مرتبه اعلای علمه. و بالآخرت هم یوقنون، چون آخرت نقش عظیمی در تحول و در توقف ما نسبت به گناهان داره، مسئله یقین رو مطرح کرده که دیگه باید به اون آخرین درجهی به آخرت برسی که هیچکی نتونه تو رو مرددت بکنه.
نه.